بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الثامن الایجاز و الاتناب و المساوات. هشتمین باب علم معانی، باب ایجاز و اتناب و مساوات هست. ایجاز یعنی مختصر آوردن کلام در برابر اتناب، که اتناب به معنای طولانی آوردن کلام هست، و بین این دو سلام علیکم مساوات هست به معنای اون که کلام نه طولانی زیاد باشه و نه مختصر کم، بلکه بینابین باشد. پس اینجا در این باب سه بحث داریم: یکی بحث ایجاز، یکی بحث مساوات، و سومی بحث اتناب. ایجاز انواعی داره چنون که اتناب هم انواعی داره، و ما انشاءالله به تقسیماتشون میرسیم، ولی عمده مطلب آن است که بدانیم ایجاز معیار و میزانش چیست، یعنی کلام به چه حد که برسد موجز است و در چه حد مطنب است و در چه حد و مقدار مساوات است. ما سلام علیکم این رو باید بشناسیم. میزان چیست؟ میزان در شناخت مطنب و مساوات و موجز کدام است؟ آقای سکاکی دو تا میزان و دو تا معیار برای شناختن مساوات و ایجاز و اتناب به دست داده. اولین میزانش عبارت است از متعارف اوساط. متعارف اوساط یعنی چه؟ متعارف در لغت به معنای عرف، اوساط هم به معنای حد وسط. متعارف اوساط یعنی عرفی که در حد وسط است، نه در سطح بسیار عالی هست و نه در سطح پایین پایین، عرف متوسط. پس میزان و معیار مساوات و ایجاز و اتناب عرف. حالا عرف هم سه قسمه: یکی عرف عالی عالی، مثل فرض کنید که علما و خطبا و بلغا و فصحا و اینها. یکی عرف خیلی خیلی پست، مثل فرض بفرمایید که گاریچی ها، حمال ها و کارگران دور از شهر و دور از آبادی. این هم یه عرف، یه عرف هم متوسط اوساط. بله، عرف حد وسط، مثل این کسبه، کسبه بازار قم، طلبه های معمولی، محصلین، اداری ها، بازاری ها، اینها عرف متوسط هم. حالا آقای سکاکی میگوید میزان عرف متوسط است، من باید کلماتم رو با عرف متوسط بیام مقایسه کنم. اگر کلمات من از عرف کمتر باشد، این کلمات چی دارد؟ ایجاز دارد. اگر بیشتر باشد چی داره؟ اتناب داره. اگر کلمات من مساوی با اهل عرف است، پس کلام من دارای چیست؟ مساوات هست. این میزان رو آقای سکاکی بیان کرده. حالا شما میپرسید که ما این اوساط رو از کجا بریم به دست بیاریم، از کجا بشناسیم، و این معیار و میزان خیلی دقیق نیست. ما در جواب میگوییم که عرف متوسط الفاظی که به کار میبره معلومه. مثلا در مقامی که داره احوال پرسی میکنه، ببینید عرف احوال پرسیش چه مقدار طول میکشه. در مقام احوال پرسی، در مقام خرید و فروش، ببینید عرف برای خرید و فروش چه مقدار کلمات مصرف میکنه. یه جنسی رو میخواد بخره، یه جنسی رو میخواد بفروشه، ببینید چقدر این وقت صرف میکنه، چقدر جمله میاره و چقدر صحبت میکنه. در هر مقامی عرف متوسط اون مقدار کلامی که به کار میبرد، اون مقدار کلامش میشه مساوات. بیش از اون مقدار اگر ما به کار بردیم میشه مطنب، کمتر از اون مقدار میشه موجز. این اولین معیار آقای سکاکی هست. ضمناً ایشون گفته است که امور دو قسمه، یکی امور اعتباریه، یکی امور واقعیه. امور واقعیه اون اموری است که یک حد و مرزی داره. مثل چه؟ مثل فرض بفرمایید انسان. تعریف انسان چیه؟ انسان حیوان ناطق است. حد انسان به مذهب عامه حیوانی است، مستوی القامه، پهن ناخن، برهنه موی ز پوست، به دو پا ره سپر، به برزن و کوی. اینها حد انسانه، این یک حد مشخصی است. اینا امور واقعی است. فرش چیه؟ الاغ چیه؟ مدرسه چیه؟ طلبه چیه؟ عالم چیه؟ جاهل چیه؟ اینا امور واقعی است. اینا رو میشه تعریف کرد. ولی بعضی از امور، امور اعتباری هستند. امور اعتباری یعنی اموری که قابل برای تعریف نیستند. مثل چه؟ مثل فوقیت. فوقیت یعنی بالا بودن. خب حالا به شما میگویند فوق رو تعریف کن. میتوانید بگویید فوق عبارت است از سقف مدرسه فیضیه. اینجوری تعریف کنید. این تعریف درسته؟ نه. برای این که بالاتر از سقف مدرسه فیضیه هم داریم که به اون هم فوق میگویند. پس نمیتوان برای فوق یک حد معینی را مشخص کرد. فوق امر واقعی نیست، امر چیست؟ اعتباری. تحت هم همینه. تحت کجاست؟ بگید کف مدرسه فیضیه. خیلی خوب. سردابهای دارالشفا که تازه ساختند، اونجا چی؟ اگر تحت کف مدرسه فیضیه است، کف او سردابها چی میشه؟ اونام باید بگی تحت. خب اگر تحت اینه، پس او چیه؟ نمیشه بگیم این تحت است، اون ما تحت است. باید پایین تر از اونم داریم، پس او چی میشه؟ پس بنابراین امور اعتباریه مثل فوقیت، تحتیت، ابوت، اخوت، اینا قابل برای تعریف نیست. ابوت یعنی پدر بودن. خب شما پدر هستید. بله بله. چند تا فرزند دارید؟ من 6 فرزند دارم. خب خود حضرت عالی پدرتون کیه؟ پدرم ماشاءالله هست. خب این آقا مگر ابوت نداشت؟ پس نسبت به پدرش چی پیدا کرد؟ بنوت پیدا کرد. ابوتش تبدیل به بنوت شد. هر ابی رو که شما بسنجید، این اب لا محاله چی هست؟ ابن است. هر فوقی را که بسنجید، لا محاله همون فوق نسبت به فوق دیگرش چی میشه؟ تحت میشه. الاچیق بزرگ ترکمان پست باشد نزد خیمه آسمان. اون الاچیقی تو که ترکمنان میزنند با اون بلندی نسبت به ارتفاع آسمان، اون چی حساب میشود؟ اون پست حساب میشه. پس اینا امور اعتباری. حالا شما چطور میتونید برای فوقیت یک حدی معین کنی؟ گفتید حدش پشت بام فیضیه، پس پشت بام حرم که بلندتره، رو سر گنبد که بلندتره، و بالاتر از اون هم باز داریم که آقای سکاکی گفته ایجاز و اتناب و مساوات از امور واقعی نیستن، از امور اعتباری هن. مثلا اگر کلمات من موجز باشه نسبت به کلام دیگری که اون کلام ایجازش از کلمات من بیشتره، کلام من نسبت به اون میشه مطنب، کلام اون نسبت به من میشه چی؟ موجز. پس ایجاز و اتناب نسبیه، امر اعتباریه، امر واقعی و حقیقی نیست و تعریف بردار نیست. بنابراین باید براش میزان بیان کنیم، نمیشه براش تعریف بیاریم. میزان چه بود؟ میزان اولیش شما بگید چه بود؟ متعارف اوساط بود. متعارف اوساط رو معنا کردیم، این میزان اول. میزان دومی که آقای سکاکی به دست داده عبارت است از کلام متکلم. ما باید کلام متکلم رو بسنجیم، ببینیم اون چه که ذکر کرده این آقای متکلم، آیا اون چه که گفته، گفتارش و سخنش بیش از معنا و مطالبش هست یا کمتر. اگر مطالب بیش از اگر کلمات و سخنان بیش از مطلبش باشه میشه چی؟ مطنب. اگر مساوی باشه مطلبش با سخنانش میشه چی؟ مساوات. اگر کمتر باشه میشه چی؟ ایجاز. اینم معیار دوم. بعد مصنف ما بر آقای سکاکی هم اشکال دارد که به اشکال ایشون بعدن خواهیم رسید. می فرمایند باب هشتم کتاب ایجاز و اتناب و مساوات. قال سکاکی آقای اتناب هست. گفته از سکاکی اما ایجاز و اتناب فلکونه ما نسبیین، به جهت بودن این دو نسبی. نسبی یعنی از امور نسبیه اونچنانه ای که می باشد تعلق اون امور بالقیاس به تعقل شیء دیگر. اینجا که تعلق نوشته غلط است، تعقل باید باشه. می باشد تعقل این امور بالقیاس به تعقل شیء دیگر. امر نسبی اون امریه که اگر انسان بخواد اون رو تصور کنه باید چه کار کنه؟ باید چیز دیگری رو هم تصور کنه. مثلا شما پدر بودن رو که تصور میکنید، پدر بودن باید با چی تصور بشه؟ با پسر بودن. ما به کی میگیم پدر؟ به اون کسی که پسری دارد. پس پدر با پسر باید سنجیده شود، نسبت گیری شود و بعد بیان شود. اینها امر نسبی اند. فوق رو باید با تحت بسنجیم، فوقیت و تحتیت رو مقایسه کنیم، نسبت گیری کنیم، یکیش فوق می شود و دیگری تحت. فَإِنَّ الْمُوجَزْ بِعِلَّتِ این که موجز همانامی باشد موجز به نسبه به کلام این از ید منهو، نسبت به کلامی که اون کلام زیادتر از اونه، کلام زیادتر رو مطنب میگن، کلام کمتر رو چی میگن؟ موجز. اینه نسبیه، باید با هم بسنجیم. و همچنین مطنب، انما یکون و مطنبن به نسبت الى ما هو انقص من، مطنب می باشد مطنب به نسبت به سوی اون چیزی که اون چیز کوتاه‌تر است از اون کلام مطنب. چون که اینها امور نسبی هستند، لا یتیسر الکلام فیها، میسر نمی شود کلام و گفتگو کردن در امور نسبی مگر به ترک تحقیق و ترک تعیین. باید تعیین رو دیگه کنار بذاریم، نمیشه معینش کنیم، نمیشه بگیم مثلا تا 4 درجه ایجازه، از 4 درجه به بالا چیه؟ اطنابه. نمیشه معینش کرد و نمیشود هم محققش کرد. محقق یعنی تحقیق کردن، پا بر جا کردن، ثابت کردن. تعیین یعنی معین کردن، مشخص کردن. ای لا یمکن التنسیس الا ان هذا المقدار من الكلام ایجاب، یعنی ممکن نیست تنسیس کردن بر این که این مقدار از کلام ایجاز دارد و اون مقدار اتناب دارد. از رب کلام، از رب نخونید ها، از رب کلام، زیرا چه بسیار کلامی که موجزه می باشد مطنب به نسبه به کلام دیگر. یک کلامی که ما میبینیم موجزه، همین کلام موجز نسبت به یک کلام دیگری ممکنه چی باشه؟ مطنب باشه. و بالعکس یک کلامی که مطنبه، همین کلام مطنب رو نسبت به یک کلام دیگری که از او طولانی تر است اگر بسنجیم میشود چی؟ موجز. همین مطلق موجز میشه. مثل سوادداری و بی سوادیه. یه آدمی سوادداره تو ده ملاست، ملای این ده، از همه این ده ملاتره، اعلم علمای ده همینه. همین آقای ملای ده رو اگر بیاورند با عالم شهر بسنجند، نسبت به این عالم اون چی حساب میشه؟ بی سواد حساب میشه. پس هر با سوادی پیش با سوادتر از خودش بی سواد حساب میشه، کم سواد حساب میشه. والبناء علی امر عرفی، پس باید چه کار کنیم حالا که نمیشه محققش کنیم، حالا که نمیشه تعریف کنیم، چه کنیم؟ باید بنا رو بذاریم بر امر عرفی. ای و الا بالبناء علی امر، یعنی نمیشه و میسر نمیشه مگر به بنا گذاردن بر امری که میشناسد اون امر رو اهل عرف. اهل عرف کیا هستن؟ خب نخست وزیرم اهل عرفه، رئیس جمهورم اهل عرفه، مرجع تقلید هم اهل عرفه. اهل عرف کیا هستن آخه؟ میگوید نه، مراد از اهل عرف متعارف اوساطه، نه اونایی که خیلی در سطح عالی اند از نظر کمالات و سواد و معلومات، نه اونایی هم که دیگه خیلی خیلی پایین اند که هیچی نمی فهمند، فقط گاوچرانی بلدن. ما نه اونا رو میگیم نه اینا رو میگیم، بلکه کیا رو میگیم؟ متعارف اوساط. متعارف اوساط عرض کردم همین مردم کوچه و بازار، الذین اونچنون متعارف اوساطی که نیستند، لیسو، لیسو نخونید، نیستند در مرتبه بلاغت ولا و نیستند فی غایت الفهاحه، نیستند در نهایت فهاحه یعنی قدرت بر سخن نداشتن، بلاغت یعنی قدرت بر سخن کامل داشتن. پس فصاحت در برابر بلاغت است، نه چنینند و نه چنانند، متوسطند. یعنی کلام عرف در مجرای عرفشون، در ادای معانی، در نزد معاملات و در نزد محاورات. معاملات یعنی داد و ستد. وقتی داد و ستد میکنن چی به هم میگن؟ چه مقدار حرف میزنن؟ محاورات یعنی وقتی که با هم صحبت میکنن، احوال پرسی میکنن و گفتگو و بحث و فرض بفرمایید سیمینار و کمسیون و سخن و سخنرانی دارند، اینا محاوراته. و هوه یعنی این کلام این چنینی، لا یحمد من الاوساط فی باب البلاغه ولا یسمو. حالا این متعارف اوساط آیا کلامشون در حد عالی بلاغت یا در حد عالی نیست؟ کدامش؟ میفرماید اینا نه در حد خیلی عالی اند نه در حد خیلی دانی اند. متعارف اوساط حد وسط اند. همین بقال و عطار و آقای کاسب و کارمند و اداری و طلبه، اینا خیلی در سطح عالی نیستند که بگیم فصیح فصیحند و بلیغ بلیغند و ابلغ بلغایند، نه خیلی هم دیگه اونجوری که هیچ نتونن مطلبشون رو بیان کنند که فصاحت داشته باشن اونجورم نیستن، متوسطن. پس کلام اینها در باب بلاغت نه خیلی حسن است و نه خیلی مذموم و ناپسند است. و این کلام پسندیده نمی شود از اوساط در باب بلاغت، ولا یذم و ایذن منهم، مذمت هم نمی شه از اونها در باب بلاغت به جهت عدم رعایت مقتضیات احوال، مذمت هم نمی شه. چرا؟ به علت اینکه غرض این اهل عرف ادای اصل معناست به دلالات وضعیه و به الفاظی که کیف کانت، هر جور که باشه میخوان با دلالات وضعی مطالبشون رو برسونن و یه الفاظی رو میارن ردیف میکنن میگن، حالا هر جور شد سرهمش میکنن، دیگه مقید نیستن که خیلی در سطح عالی باشه. و مجرد تألیفی که خارج میکند اینها رو از حکم نعیق، نعیق یعنی گاوچران، گوسفندچران، اون کسی که صدای حیوانات میکنه، خب اونا آیا چیزی از فصاحت و بلاغت بهره ای مطلبی چیزی میدانن یا نه؟ نمیدونن. پس نه در سطح عالیه نه در سطح دانی. خلاصه میزان چی شد؟ متعارف اوساط. متعارف اوساط کیا هستن؟ اونهایی هستند که نه بلیغ بلیغند و نه هم سخنشون پسته که در حکم نعیق باشه. فل ایجاز. پس ایجاز چیه حالا؟ با معیار خودمون بسنجیم. ایجاز اداء مقصود و مطلب است، اینکه انسان مقصود خودش رو ادا کنه به کمتر از عبارت متعارف. مثلا عرف وقتی احوال پرسی میکنه چی میگه؟ میگه خب حال شما خوبه؟ کسالتی نیست انشالله، گرفتاری ناراحتی که ندارید، خب خدا انشالله همیشه سلامتی بهتون بده. این مقدار. اما اگر شما کمتر از این مقدار احوال پرسی کردید، گفتید حالتون خوبه انشاءالله، گفت بله، دیگه نگفتید حالتون خوبه کسالتی نیست انشاءالله، نگرانی که ندارید، ناراحتی که ندارید، اینجوری نگفتید، چون اینا تکرار مکرراته. یه مرتبه احوال پرسی کردید علمایی، یه جمله فقط. خب این نسبت به عرف میشه چی؟ میشه ایجاز. و اتناب اداء مطلب است به بیشتر از متعارف اوساط، بیشتر از عبارت. منها یعنی بیشتر از اون عبارت متعارف اوساط. اوساط چجور احوال پرسی کردن؟ براتون مثال آوردی. حالا اگر بیشتر از این مقدار باشه، مثل بعضی دهات، مثلا حالا شما رفتید اونجا، آقای محلید آمدن دیدنتون، میشینن، خب حاج آقا حالتون خوبه؟ کسالتی که نیست، خب انشالله که خوبید، سلامتید، حالتون که خوبه انشالله، میگید الحمدلله، خب حالتون که خوبه حاج آقا انشالله، کسالت که نداشته باشید، همیشه خوش و خرم باشید، سلامت باشید انشالله، سلامتی بده، سلامت باشی انشالله، سالم باشی. هی میگه پنج بار شیش بار پنج. این دیگه از متعارف اوساط چیه؟ بیشتره. این رو میگن اتناب. حالا اوساط یه دو بار تکرار میکرد، اما این میبینید ولکن نیست اصلا، این دیگه از اتناب هم باز بالاتر میزنه. ولی اون که حد صحیحشه که ایجاز داره همین است، که حالتون خوب است الحمدلله، تمام شد دیگه. خب این میزان اول. حالا میزان دوم. ثم قال السکاکی، سپس سکاکی گفته الاختصارو یعنی ایجاز به جهت بودنش نسبی، یرجع فیه تارتن، رجوع میشه در اون ایجاز یه مرتبه الا ما سبق، به سوی اون چیزی که سبقت گرفت. یعنی یه بار همون معیار قبلی رو میدیم. معیار قبلی چی بود؟ ای الا کون عبارت المتعارف اکثر منه، یعنی به سوی بودن عبارت متعارف بیشتر از کلام، بیشتر از کلام ما، یه معیار. و رجوع میشه گاه دیگر، مرتبه دیگر، به سوی بودن مقام خلیق. خلیق یعنی سزاوار، مقام سزاوار باشد به ابسط از اون چیزی که ذکر شد. ابسط یعنی بست دادن بیشتر. پس معیار دوم چیست؟ معیار دوم مقام است. اینم معیار بسیار خوبی است. مقام یعنی چه؟ شماها که باب اول و دوم و سوم علم معانی رو خونده باشید، مقتضای حال و مقام رو خوب میفهمید. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. ببینید همون مثال احوال پرسی رو ما با عرف نمی سنجیم. عرف میزان اول بود، حالا میخواهیم میزان دوم رو بیان کنیم. میزان دوم مقامه. هر مقامی اقتضای یک نوع سخن داره. فرض بفرمایید مخاطبی دارید سر کیف است و سر حال است و خوابش رو رفته، چاییش رو خورده و خیلی با نشاطه. شما الان چقدر طول بکشه؟ یک ربع طول بکشه. اینجا مقام اقتضا میکنه که زیاد صحبت کنید. چرا؟ چون مخاطب شما دارای نشاط سرحال، کیفش کوکه به اصطلاح. یه وقتم میرید پیش یه نفر مخاطبی که خیلی ناراحتی داره، عجله داره، خیلی عجله داره، درسش دیر شده، یا نه یه کار دیگه داره میخواد دستشویی بره، خیلی عجله داره. حالا شما گیرش آوردید، هی به احوال پرسی کرده. اینجا مقام اقتضای ایجاز داره یا اقتضای اتناب داره؟ همین در این مقام. کدامش؟ ایجاز. میبینی که الان این همه عجله داره، خب چرا اینقدر هی حرف میزنی، نگرش میداری، معطلش میکنی؟ یا درسش دیر شده، یا تحت فشار قرار داره، یا ناراحتی دیگه داره، نباید این رو الان معطل کرد. اینجا مقام اقتضای سخن طولانی نداره، اونجا مقام اقتضای سخن طولانی داشت. اینجا اگر کلام رو ما یکم طولانی کنیم از ایجاز چی میشه؟ خارج میشه. ولی در مثال اول اگر کلام رو طولانی می کردیم آیا از ایجاز خارج می شد؟ نه. پس میزان مقامه. نگاه کن ببین مخاطب چه حالتی داره، چه افکاری داره، چه وقت و فرصتی داره و در چه موقعیتی قرار گرفته. این رو نگاه کن. اگر کلام رو مطابق این مقام آوردی مساوات، کمتر از این مقام آوردی ایجاز، بیشتر از این مقام آوردی میشه چی؟ اتنا. اینم معیار دوم که سکاکی داده. پس معیار اول متعارف اوساط، معیار دوم مقتضای حال و مقام. این دو معیار رو گم نکنیم. حالا اینجا عبارت متن رو دقت کنید. و رجوع می کند گاه دیگر به سوی بودن مقام خلیق. خلیق یعنی چه؟ سزاوار. به ابسط. ابسط یعنی چه؟ بست بیشتر دادن از اون چیزی که ذکر المتکلم، از اون چیزی که متکلم ذکر کرده. مقام سزاواره به اینه که بیشتر از اون چه متکلم ذکر کرده ما ذکر کنیم. اینجا بعضیا اشتباه کردن، این ذکره رو برگردوندن به اون چیزی که قبلا سکاکی ذکر کرد یا اون چیزی که قبلا ذکر شد، بعد برگردوندنش به متعارف اوساط. گفتن مقام سزاوار باشه به بس دادن بیشتر از اون چیزی که در کجا ذکر شد؟ در معیار اول ذکر شد. اونجور اگر معنا کنیم اشتباه ها. ابسط از اون چیزی که ذکر کرده متکلم، یعنی از کلام اونچنانه که ذکر کرده اون کلام رو متکلم. و توهم بعضهم، و توهم کردند بعضی از علما، بعضی از شارحین، منظور شارح خلخالی هست، این که مراد به ما ذکر یا به ما ذکر، مراد متعارف اوساطه، یعنی مقام خلیق باشه به افسط از متعارف اوساط، و هو غلطه. شارح میگه این غلطی است که لا یخفا، مخفی نمی باشد بر کسی که برای اون کسی قلبی است. منظور از قلب یعنی درک، یعنی فهم. او القى السمع و هو شهید، یا گوشی به او داده شده و او گواه است، او آگاه است. شهید یعنی آگاه، کسی که هوشی، گوشی بهش دادن و آگاهه، میفهمه که اینجور معنا کردن غلطه. مما ذکر یعنی اون چیزی که متکلم ذکر کرده، نه اینکه بگیم از اون چیزی که قبلا ذکر شد که یعنی متعارف اوساط، نه این غلطه. برای اینکه این میزان دومه، این معیار دومه، کاری به معیار اول نداره. ضمناً این آیه قرآن که شارح آورده جزء کلام خودش قرار داده، و اگر سخنوری آیه‌ای از قرآن یا کلامی از حدیث رو بیاورد و جزء کلام خودش قرار بده و نگه این از طرف خداست، این اسمش می شود اقتباس. یه وقت مثلا من میگم که قال الله تعالی فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، یه وقت اینجور میگم، این اقتباس نیست. یه بار میگم که چه خوبند اون مردمی که گوش باز دارند، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اگه اینجور گفتم این میشه چی؟ اقتباس. و اقتباس کلام متکلم رو خیلی زیبا میکند. زنهار از قرین بد زنهار، و قنا ربنا عذاب النار. مصرع دوم از آیه قرآن اقتباس شده و چقدر زیبا کرده. زنهار از قرین بد زنهار. زنهار یعنی چه؟ دوری. قرین یعنی چه؟ رفیق. از رفیق بد دور دور، دوری گزین. و قنا ربنا عذاب النار، رفیق بد مانند عذاب نار است. محتسب خم شکست و من سر او، سن به سن و الجروح و قصاص. در کلام حافظ. خب اینجا گفتیم که کلام دارای چیست؟ اقتباس. یعنی تفسیر برای این معیار دومها. یعنی کما ان الکلام، چنون که کلام، یوسف و بل ایجاز لکونهی اقل من المتعارف، کذالک یوسف و بل ایجاز لکونهی اقل مما یقتضی هل چی؟ مقام به حسب ظاهر. ایجاز همونطوری که یک معیارش این بود، یک معیارش هم همینه که کمتر است از اون چه که اقتضا می کند او را مقام به حسب ظاهر. و انما قلنا به حسب ظاهر لانه لو کان اقل مما یقتضیه المقام ظاهرا و تحقیقا لم یکن فی شیء من البلاغه. خب چرا گفتیم مقام اقتضا کند به حسب ظاهر؟ شارح میگوید کلام ما باید به حسب ظاهر کمتر از مقتضای مقام باشه، و الا اگر کمتر از مقتضای مقام باشه هم ظاهرا هم واقعا، این کلام دیگه کلام ایجاز نیست. اینجا رو تا مثال نیاریم خوب روشن نمیشه. ببینید همون مثال الحمدلله رو فراموش نکنید. مثال احوال پرسی، اگر شما کلام رو موجز آوردید که ظاهراً ایجاز داره، ظاهراً مردم میگن حال شما خوبه، انشالله کسالتی ندارید، گرفتاری، نقاهت انشالله نباشی، ناراحتی نداشته باشی، اینجوری میگن، شما گفتید حال شما خوب است، انشاءالله موفق باشید. خب. این مطلب رو رسوند و کمتر از اوساط بود یا کمتر از مقتضای مقام بود، اما مطلب رو رسوند. پس این ایجاز داشت ظاهرن. اونجایی که ایجاز داشته باشه ظاهرن و واقعاً هم ایجاز داشته باشه، او دیگه به درد نمیخوره. او کمتر از مقتضای مقام است ظاهرن و واقعاً. چرا به درد نمیخوره؟ به خاطر این که مطلب رو نمیرسونه. وقتی یک جمله خیلی موجز باشه مطلب رو میرسونه، مطلب رو نمیرسونه. مثل این است که مثلا اسم شما عبدالرسول هاشمی نسب هست، اون وقت خیلی به خود ایجازش کنید، از عبدالرسول عینشه بیارید با سین، بنویسید عین سین، از هاشمی نسب چیشه بیارید؟ ه ب. خب بنویسید عین سین ه ب، این ایجاز آیا معنا رو رسوند یا نه؟ نرسوند. این کمتر از متعارف اوساط بود، هم ظاهرن و هم واقعن. پس و اگه کمتر باشه ظاهرن و واقعن، این ارزش خودش رو از دست میده. مثل بعضی تلگراف ها میشه که هی کلماتش کم میکنن که چی بشه؟ که پولش کم بشه. بعد از آخر میبینید هیچ فهمیده نمیشه، میگن یک نفر اهل رشت بود، آمد تهران رفت بیمارستان، خب اونجا پولش کم آمد، یک تلگرافی نوشت مخابره کرد رشت سرای سرمد ملا محمد، خودش در آمد پولش کم آمد. خب این تلگراف خودش در آمد پولش کم آمد، این از کجا در آمد، از کجا کم آمد؟ هیچ نمی فهمونه. این ایجاز دارد هم ظاهرن هم چی؟ واقعا. خب حالا نمیدونی سرای سرمدم اونجا هست یا نیست، حالا گفتن دیگه یک چیزی درست کردم. می فرماید که و انما قلنا، و همانا گفتیم ما به حسب ظاهر. چرا گفتیم به حسب ظاهر کمتر باشه؟ به علت این که اگر بوده باشد کمتر از اونچه که اقتضا می کند او را مقام ظاهرن و تحقیقن، این لم یکن فی شیء من البلاغه، این اصلا بلاغت نداره دیگه. حالا خود اشاره یک مثال می زنه. مثال قول خداوند متعال است: رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. این مثال است برای اون که بلاغت نداشته باشه، یا مثال است برای معیار دوم؟ کدامش؟ این مثال است برای معیار دوم. مثال برای اون که خیلی موجز باشه و واقعا ایجاز داشته باشه که دیگه معنا رو نفهمونه، ما همون مثال تلگراف رو زدیم براتون ها، سرای سرمد، اون رو فراموش نکنید. و الا این مثال برای معیار دومه. قول خداوند این: رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. رب در اصل ربی هست، ربی هم در اصل یا ربی بوده. ای پروردگار من، به درستی که من سوس شده استخوان از من و شعله ور شده سر من از حیث پیری. این مثال از آیه هم هست. آیا این آیه نسبت به متعارف اوصاف که میزان اول بود و نسبت به مقتضای مقام که میزان دوم بود، آیا ایجاز داره یا اتناب داره یا مساوات داره؟ کدامش؟ بله؟
هم اتناب داره هم
ایجاز. این دیگه نمیشه هم اتناب داشته باشه هم ایجاز. کوسا و رشبن که نمیشه. این آیه نسبت به متعارف اوصاف اتناب داره. ببینید وقتی در عرف کسی به کسی بخواد بگه من پیر شدم چی میگه؟ میگه من پیر شدم. اما این آیه چی جوری بیان کرده؟ وهن العظم منی، استخوانم چی شده؟ سوس شده. واشتعل الرأس شیبا، سرم از حیث سفیدی چی شده؟ شعله ور شده. اولش هم رب انی داره، یعنی ای خدای من، ای پروردگار من. پس این پیری رو داره میشه کافی داره بیان میکنه، علائم پیری، نشانه های پیری و عوارض پیری رو داره بیان میکنه. این اتناب داره، این آیه اتناب داره به نسبت به متعارف که قصد می کنم من از متعارف قول خودمون رو یا رب شختو. اگر عرف بخواد بگه من پیر شدم اونم در مقام مناجات، اینجوری میگه، میگه یا رب شختو، ای خدا چی شدم؟ پیر شدم. شختو مثل بعتو. شیخ پنج معنا داره: کثیر السن، کثیر المال، کثیر الاولاد، کثیر القبیله و کثیر العلم. اینجا به معنای کثیر العمر. و همین آیه ایجاز داره نسبت به مقتضای مقام. خب پس مراد شما هم این بود، نعم المراد و نعم الکلام. نسبت به مقتضای مقام چی داره؟ البته وقتی مطلب روشن می شود اون وقت انسان مرادش هم میگه این طور بود.
نخواستی
توضیح کنید؟ خب اونم خوبه. بله، بعضی وقتا یک کلامی رو یکی از علمای بزرگ میگوید، بعد دیگری میگوید بله بله منظور ما هم همین مطلب بوده، ولی شما نه، انشالله حقیقت در ذهنتون از اول بوده. گاهی میبینید مقام اینجوری اقتضا میکنه که انسان بیش از اینها صحبت کنه، اما این کمتر صحبت کرده، نسبت به مقتضای مقام چی داره؟ ایجاز داره. حالا این مقام چه مقامیه؟ این مقامی است که شنونده خوب گوش به حرفای انسان میده و شنونده هم سرحال، فرض کنید، و گوینده هم دلش میخواد که با این شنونده صحبت کنه. یه مقام اینجوری که جای سخن داره، میدان کلام داره و به قول معروف دل بده و قلوه بستان، اینجور مقامی هست. حالا اینجور مقامی این آیه شریفه نسبت به این مقام ایجاز داره یا نداره؟ نسبت به این مقام چی داره؟ ایجاز داره. می فرماید که و ایجاز داره به نسبت به مقتضای مقام ظاهرن. چرا؟ به علت این که این مقام، مقام انقراض شبابه، منقرض شدن شباب، اون قوتها، اون نیروها، اون زیباییها، اون اندامهای قشنگ منقرض شد. و المام المشیب، المام یعنی فرود آمدن، و فرود آمدن چی؟ پیری. فینبقی، حالا که اینجوریه سزاوار است که بس داده بشه در این مقام کلام قایت بس. چرا؟ چون مقام گله از پیری. جوانی کجایی که یادت به خیر. میگوید جوانی کجاست که من پیدا بکنم و از پیری به او شکایت کنم. پس این مقام یک مقامی است که باید کلام درش چی بشه؟ بس داده بشه، گسترش داده بشه. قایت بست. این تمام شد. پس این آیه شریفه نسبت به متعارف اوصاف چی داره؟ نسبت به متعارف اوصاف اطناب داره. نسبت به مقتضای مقام چی داره؟ ایجاز داره. و همین است که گفتیم اطناب و ایجاز و مساوات نسبیه. نسبیه یعنی یک کلام هم ممکنه موجز باشه هم ممکنه متنب باشه، مثل همین آیه. فلل ایجاز معنیان، پس برای ایجاز دو معناست که بین این دو معنا عموم من وجه هست. یعنی چه؟ یعنی ایجاز دو تا معیار داره. معیار اولش چی بود؟ متعارف اوصاف. معیار دومش چی بود؟ مقتضای مقام. بین این دو معیار عموم خصوص من وجه. در منطق خوندید عموم و خصوص من وجه اونجایی است که یک محل اشتراک داشته باشه دو مورد افتراق داشته باشه، مثل حیوان و ابیض. ممکن است یک چیزی هم حیوان باشه هم ابیض. ممکن است یک کلامی هم مطابق با متعارف اوصاف باشه هم مطابق با مقتضای مقام باشه و نسبت به هر دو ایجاز داشته باشه. ممکنه نسبت به متعارف اوصاف ایجاز داره، نسبت به مقتضای مقام اطناب داره، یا بالعکس. پس بین این دو معیار عموم و خصوص من وجه هست. خب مصنف در کلمات سکاکی اشکال داره که انشاءالله اشکال ایشون رو فردا عرض خواهیم کرد.